أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوب در بحث اجتهاد و تقلید بودیم و بحث اصولی و اخباری هم مطرح شد و معلوم شد که اخباریین و اصولیین در مسئله اجتهاد و در مسئله تقلید اختلاف ندارند، ولی در مسئله حجیت عقل بله اونجا اختلاف هست. اونها عقل را حجت نمیدونن، وقتی هم با محذوری برخورد میکنن میگن اون عقلی که بدیهی باشه ما اون عقل را قبول داریم. راجع به اجماع هم میگن که خب شما هم اینجور نیست که اجماع رو واقعا یک حجت قطعی تلقی بکنید. به ما هو اجماع، اون به خاطر کاشفیت از قول معصوم است و از این جهات اینه که اینم چندان اختلافی نداره. بله، خب از بحث اجتهاد و بله از بحث اصولی و اخباری بگذاریم. بحث دوم درباره مجتهد مطلق و مجتهد متجزی. مجتهد دو قسمه، هم مجتهد مطلق هم مجتهد متجزی. خب وقتی میخوان تعریف کنن مطلق و متجزی را، بعضی ها میان مجتهد را تعریف میکنن، صاحب کفای اجتهاد را تعریف کرده. در اینجا هم همونطوری که در تعریف اجتهاد قبلا بحث شد، حالا در مقام بیان تجزی و اطلاق باز ایشون اجتهاد رو تعریف میکنن. بله، عبارت مرحوم آخوند بله در اینجا اینه، میفرماید که فل اجتهاد المطلق، اون تعریفی که قبل شد اجتهاد بود، مطلق و متجزی رو کار نداشت. حالا اینجا اجتهاد مطلق را تعریف میکنم. فل اجتهاد المطلق هو ما یقتدر بهی على استنباط الاحکام الفعلیه، قدرت بر استنباط احکام فعلی. از چه راهی؟ فرماد من امارت معتبره، از اماره معتبر. اماره معتبر یعنی کتاب، یعنی سنت، بلکه اجماع مثلا. او اصلن یا اماره یا اصل او اصلن اصلن معتبرن اقلن او نقلن الموارد التي لم يسفر بها فيها باید به اماره معتبره فتوا بدن. حالا اگر اماره معتبره نبود اون وقت نوبت میرسه به اصل، اصلی که معتبر باشه یا عقلن یا نقلن. براءت عقلی، براءت نقلی، استصحاب، احتیاط، حالا احتیاط که دیگه جز اجتهاد نیست، بله، یا تخییر مثلا. پس اصل معتبر عقلا او نقلا باید بر طبق این مبانی بتونه اجتهاد بکنه و این اجتهاد مطلقه، بله، چون در همه جا در تمام احکام فرعی وارد میدان میشه. اگر اماره معتبره داره بر طبق اماره معتبره فتوا میده، و اگر اماره معتبره نداره میره به سراغ اصول عقلی یا اصول شرعی و نقلی. بله. خب تجزی دیگه معلومه، گفت عرف الاشیاء و به ازدادها. وقتی مجتهد مطلق کسی است که در تمام احکام شرعی بتونه روی مبانی فتوا بده، پس مجتهد متجزی اون کسیه که در بعضی از احکام میتونه بر طبق مبانی فتوا بده. اینه که آخوند میفرماید و تجزی هو ما یقتدر بهی علی استنباط بعض الاحکام، فقط بعض احکام رو میتونه استنباط بکنه نه همه احکام رو. این تعریفی است که مرحوم آخوند ارائه داد. بله، ولی بعضی های دیگه اینجور تعریف میکنن، میگن که مجتهد مطلق من له ملکتون، بله، کسی که ملکه داره، استعداد داره، من له ملکتون یقتدر بها علی استنباط جمیع الاحکام شرعیت الفرعیه. خب دیگه متجزی هم عرض کنم که معلوم، شما کلمه جمیع رو بردارید از این تعریف، بعض بذارید به جاش، من له ملکتون یقتدر بها، یقتدر بها علی استنباط بعض الاحکام شرعیت فرعیه. بله. خب اینجا ملکه آورده برای خاطر اینکه در مشتق تلبس به مبدا لازم نیست که فعلیت داشته باشه، ولو ملکه باشه. مثلا میگن فلانی کاتبه، یعنی الان داره می نویسه، نه، معناش اینه که ایشون ملکه کتابت داره. بله. یا مثلا میگن فلان کس ورزشکار، بله، در عربی هم مثلا مرتاد، ریاضت، الان هم عربا به ورزش میگن ریاضت. بله. حالا ریاضت میتونه ریاضت بدن باشه، میتونه ریاضت نفس باشه. حضرت امیر که بله ورزش بدنی هم داشته، ولی ورزش روحی خودش می فرماید و انما هی نفسی عروضها به تقوا، من نفس خودم را با تقوا و ورزش میدم. بله. خب حالا عرض کنم حضورتون که بگیم مرتاض به معنای ورزشکار، یعنی الان داره ورزش میکنه، یا نه این ملکه ورزشکاری داره. یا مثلا میگیم عرض کنم حضورتون که سیاه، شناگر. بله. حالا باید الان تو آب باشه یا نه ملکه شناگری رو ایشون داره. بله. اینه معنیش. پس تلبس به مبدع هست ولی به نحو ملکه، به نحو اقتدار و توانایی بر انجام این کار. یا مثلا میگن طبیب، یعنی الان داره طبابت میکنه، یا نه ملکه طبابت داره. حالا میگن مجتهد، معنیش این نیست که عرض کنم الان داره اجتهاد میکنه، معناش اینه که ملکه اجتهاد رو داره. گفتن یه افغانی آمده بود قم درس بخونه، گفتن آمده چی کار کنی؟ و آمده مجتهد بکنم. بله. عرض کنم حضورتون که بله اجتهاد همون ملکه هست و این برای تلبس به مبدا کفایت میکنه. خب عرض کنم حضورتون که در اینجا راجع به مجتهد مطلق و متجزی بله چند تا مبحث مطرحه. بله. مباحثی که راجع به مجتهد مطلق داره، چند تا بحث در اینجا مطرحه. بحث اول درباره امکان تحقق، آیا ممکنه کسی به اجتهاد مطلق نایل بشه؟ بحث دوم عرض کنم حضورتون که درباره جاهایی است که بله در مواردی که حصول بله در مواردی که بله اون بمونه. بحث دوم درباره این است که بله کسی که به اجتهاد مطلق رسیده آیا میتواند به فتوای خودش عمل کنه و آیا دیگران میتونن به فتوای او عمل کنن، یعنی تقلید کنن. این هم بحث دوم هست. بله. بحث سوم بله درباره جواز قضا، حالا مجتهد میتونه بر مسند قضاوت بنشینه و قضاوت بکنه بین مردم. اینم بحث سومه. بحث چهارم اینه که فراتر از مسئله قضاوت حالا میتونه حکومت بکنه در بین مردم، حالا ولایت هم داره، یعنی ولای حکومتی. اون ولای قضایی بود، این ولای حکومتیه، حالا میتونه حکومت هم بکنه در بین مردم. بنابراین این چهار تا بحث در مورد اجتهاد مطلق مطرحه. اول راجع به امکانش، دوم راجع به جواز عمل به اجتهادش چه خودش چه دیگران، سوم راجع به جواز قضاوتش و چهارم راجع به جواز حکومتش. اینا مباحثیه که در ذیل اجتهاد مطلق مطرح می شود. حالا راجع به امکان تحقق، میشه کسی به همچو درجه‌ای برسه یا نمیشه؟ بله. عبارت مرحوم آخوند رو در اینجا براتون میخونیم که میخوان بگن امکان داره، امر محال نیست. بله میشود، حالا میگن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. بله ملا میشه شد، حالا آدم بشه یا اینکه آدم نشه اون مسئله دیگریه. بله ولی امام از قول مرحوم حاج شیخ نقل کرده که حاج شیخ میگفت که بله ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. خوشون اینجوری میگفت. ولی مشهور اینه که بله ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. نه اینکه محال باشه، ولی البته کار مشکلی هست. خب پس می شود که شخص مجتهد مطلق بشه. اما آیا مجتهد مطلق که شد آدم هم میشه یا آدم نمیشه؟ بله گفت که بله صوفی و فقیه و عابد و دانشمند این جمله شدی ولی که آدم نشدی. بله همه اینها شدی ولی اونی که باید بشی آدم شدن نه، این نشدی، به اون درجه نرسیدی. خب حالا امکان تحقق عبارت مرحوم آخوند رو براتون میخونیم. ایشون میفرمایند قد یقال به عدم الامکان. بله به گاهی گفته میشه که ممکن نیست. بله خب مثلا فقیه در بعضی از مسائل تردید داره، نمیتونه به نتیجه قطعی برسه، یعنی مبانی طوری نیست که او را به یک نتیجه قابل قبولی که حجت باشه براش نمیرسونه، در عالم تردید باقی میمونه. رضا مثلا فیه تردد گاهی در یه مسئله وارد میشه، بعد میگه فیه تردد، ولی ما مردد هستیم. پس از اینجا قد یقال که اجتهاد مطلق ممکن نیست، به این درجه کسی نمیرسه، چون در بعضی از مسائل واقعا به جای نمیرسه، به نتیجه نمیرسه. آخوند میگه قد یقال، ولی خودش این رو قبول نداره. دلیل قبول نکردنش هم معلومه، برای خاطر اینکه خب اگر مجتهد توانست از روی دلیل به یک نتیجه قطعی برسه فبها، بر طبقش فتوا میده. خب اگر نرسید چی؟ اون وقت به اصول عملیه عمل میکنه، بر طبق اصل، بر حسب موارد یا براءت یا احتیاط یا تخییر یا استصحاب، هر حال در مقام شک و تردید رجوع به اصول عملیه میکنه. بنابراین نه، امکان داره، اگر نرسید اصول عملیه هم داره. بله بعد آخوند میفرماید که لا اشکال فی امکان المطلق و حصوله للاعلام. بله هیچ اشکالی نداره که علما به اجتهاد مطلق میرسن. بله و عدم التمکن من الترجیح فی المسئله، نتونه ترجیح بده، و تعیین حکمها، و نتونه حکم مسئله رو تعیین کنه، و تردد فی بعض المسائل، در بعضی از مسائل همچنان در حالت تردید باقی میمونه. فرمان انما هو بالنسبت الى حکم حل واقعی، این اگر تردید پیدا میکنه به لحاظ حکم واقعیه، الا به لحاظ حکم ظاهری که تردید نداره. اگر دسترسی نداشت به حکم واقعی، اون وقت نوبت میرسه به حکم ظاهری. این است که می‌فرماید انما هو بالنسبت الى حکم حل واقعی، گیر اونجاست. چرا حکم واقعی رو تردید پیدا میکنه؟ لأجل عدم دلیل مساعد فی کل مسئلت علی، به خاطر اینکه دلیل مساعدی در هر مسئله ای بر حکم واقع نداره، دلیل نداره به حکم واقع برسه. بله. او عدم الظفر بهی بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، یا ظفر به دلیل پیدا نکرده، البته بعد از فحص از دلیل اون هم به مقدار لازم، یعنی اینقدر تفحص میکنه که به سرحد یأس میرسه، دیگه مایوس میشه از اینکه بتونه دلیل پیدا کنه، تتبع میکنه، جستجو میکنه، مثلا به کتب اربعه رجوع میکنه، به اون اصول اربعه رجوع میکنه، به این کتاب های حدیثی هم که بعد از کتب اربعه نوشته شده، اونا رو محمدون سلاس نوشتن، محمدون متقدم، دیگه بعدن نوبت رسیده به محمدون متأخر، مثلا مجلسی یکی از محمدون متأخر هست، یا فیض کاشانی مثلا، عرض کنم حضورتون که بله اینا دیگه کتابای بعدی رو نوشتند، ولی از همون کتب اصلی استفاده کردن اینها. اون کتب اربعه هم از اون اصول اربعه مئه، چون 400 اصل در زمان ائمه به وسیله محدثین نوشته شده بود. خب این اصول اربعه مئه پراکنده بود، ممکن بود از بین بره، لذا عرض کنم که این سه تا محدث بزرگ محمدون سلاس اینها نشستند و این کتب اربعه را از اون اصول اربعه مئه استخراج کردند. بله، شیخ الطایفه انکار کرد، عرض کنم که بله مرحوم جناب ابن باب ویه مثلا عرض کنم که انکار کرد، لذا کلینی هم همین کار کرد، تهذیب و استبصار و کافی و ملا یحضر، این اصول اربعه رو اینها زحمت کشیدن و به وجود آوردن. بعدن هم دیگه کتاب های حدیث بعدی هم تدوین شد و نوشته شد، عرض کنم حضورتون که خب فقیه تتبع کرده در همه این کتاب هایی که هست، چیزی پیدا نکرده، تتبعش هم تا اونجا پیش رفته که دیگه مایوس شده از یافتن دلیل بر حکم واقعی. بله، اینا که می‌فرماید که او عدم الظفر بهی بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلت الاطلاع، نه اینکه اطلاعات ایشون کمه. بله، خلاصه قصور فاعلی نیست، قصور قابلیه، ایشون قصوری نداره، ایشون اطلاعاتش وسیعه، تتبعاتش وسیع هست، ولی زمینه نیست، قصور قابلیه، زمینه نیست، یعنی مدرکی برای این حکم در تمام منابع گشت و پیدا نکرد. لا لقلت الاطلاع او قصور الباء، یا اینکه باش کمه، تواناییش کمه، اینا نیست، خلاصه قصور فاعلی نیست، قصور قابلیه. بله، پس حکم واقعی رو نتونسته پیدا کنه، اما حالا حکم فعلی رو هم نمیتونه پیدا بکنه، حالا که مایوس شد از ادله به حکم فعلی هم نمیرسه. آخر میفرماید که و اما بالنسبت الى حکم الفعلی فلا تردد لهم اصلا، ولی نسبت به حکم فعلی، حکم ظاهری، بله تردیدی نداره، به حکم واقعی نرسیده، ولی به حکم ظاهری میتونه برسه و وظیفه رو، تکلیف رو بیان بکنه. خب امروز 2 تا 5 دقیقه کم میگذاریم برای اون درس بعدیمون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد و آله الطاهرین.